به کتاب مقدس نگاه میکنیم، رساله اول پتروس فصل 4 آیه 12. ای محبوبان، تعجب منمایید از این آزمون و آتشین که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید، که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد، بلکه تا آنجا که شریک رنجهای مسیح هستید خوشنود شوید، تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. موضوعی که میخوام بهش فکر کنم این است، آزمون ایمانداران، و این موضوعی است که به شکل گسترده‌ای در این آیات بهش توجه شده، این فصلی که بهش نگاه میکنیم. ای محبوبان، ای عزیزان، تعجب منمایید. این موضوع غریبی براتون نباشه، و این واژه است که خداوند ما مسیحیان رو مخاطب میسازه، میگه ای محبوبان، ای کسانی که توسط من مورد محبت واقع شدید، و این مهمه. ما مسیحیان محبوبان خونده شدیم. فقط ایمانداران به خداوند عیسی مسیح هستند، البته استثناء وجود داره، فقط ایمانداران راستین هستند که قدرت خداوند رو تجربه کردن و نجات یافتن، میتونن به خاطر مسیح هر چیزی رو تجربه کنن. کسانی که ایمانشون نامی هست، اسمی هست، کسانی که سطحی هن، هرچند که ممکنه بگن ما مسیحی هستیم و آموزهای مسیحیت رو باور داریم، هرچند که تحول روحانی رو ندارن، اما فکر میکنن که مسیح هستن و واقعا از نو زاده نشدن، واقعا توبه نکردن، این افراد هنوز جهان رو ترک نکردن، هنوز به مسیح اعتماد ندارن برای رستگاری و حیات دوباره به اونان داده نشده، این افراد واقعا نمیتونن برای مسیح رنج بکشن. اینا صرفا اسمشون مسیح است، از مسیحیت یک اسمی دارن، اینا نمیتونن شادمانه به خاطر مسیح رنج ببرن و حتی خوشنود بشن. این موضوعی که پتروس بهش اشاره میکنه، میگه ای محبوبان، البته پتروس میدونه که بعضی از مسیحیانی که مخاطب میسازه صرفا به کلیسا میان و مسیحیتشون نامی است، اما او ایمانداران راستین رو مخاطب میسازه. دوست عزیز، شما باید یک هدف معنوی داشته باشی که بتونی به خاطرش رنج بکشی. شما باید بهش در ذهنت باشه که بتونی به خاطر مسیح جان رو ترک کنی و رنج بکشی. شما باید یقین داشته باشی که به کجا میری. واقعا محبت مسیح باید دلت پاشیده شده باشه که بتونی از رنج کشیدن به خاطر او خوشنود باشی، نه اینکه صرفا بگی من مسیحی هستم چون به کلیسا میام، چون به کتاب مقدس باور دارم. نه دوست عزیز، اون محبت باید واقعی باشه، باید واقعا نجات رو تجربه کرده باشی، محبت واقعی باید در دلت باشه، اون اهداف معنوی رو داشته باشی و نزدیک بودن و خداوند رو احساس کنی که بتونی رنج بکشی به خاطر مسیح. البته ما مسیح رو نمیبینیم، مردی نورانی به ما ظاهر نمیشه، اما ما نزدیک بودن او رو احساس میکنیم، یقین داریم که او هست و او خدای منه، و دلیلش هست او دعای ما رو میشنوه، به ما پاسخ میده و به ما توانایی میده، و این محبت به ما داده شده، ما اعتماد داریم و کلامش رو مرتب میخونیم هر روزه، و این کلام با ما به شکل روزانه سخن میگه، و مسیح هدف ماست، و شما نیاز دارید به این هدف، به این تحول روحانی، تا بتونید به خاطر رنجهای مسیح خوشنود باشید. در غیر این صورت ممکن نیست. به این علت زمانی که جفا و آزار به کلیسای مسیح میاد، کسانی که به کلیسا میان تعدادشون بسیار اندک میشه، همه فراری میشن، و تنها کسانی که ایمانداران راستین هستند باقی میمونن، اونایی که مسیح رو دوست دارن باقی میمونن. پس از این طریقه که یک عده از طریق جفا و آزار به کلیسا مسیح رو ترک میکنن. در انتهای قرن ویکتوریا در انگلیس، وقتی که اون شور و شوق معنوی افول کرد، هنوز کسانی بودن که به کلیسا میرفتن، جمعیت زیادی فکر میکردن مسیحی هم و کلیساها پر بود، و بعد اون حمله تکامل داروینی شروع شد، اعتقاداتی که فروید ترویج میداد، و از این طریق کسانی که مسیحی بودن بیشتر مورد تحقیق قرار می گرفتن. اگر شما به کتاب مقدس اعتقاد داشتی مسخره می شدی، و بعد جنگ جهانی دوم شد، اون وقت تعداد کسانی که به کلیسا میرفتن نیم شد و کسانی که از سنگرها باز میگشتن در جنگ جهانی اول دیگه به کلیسا پا نذاشتن. وقتی که اون خونریزی و مرگ رو دیدن، اینا صرفا مسیحی اسمی بودن، در کشور انگلیس، در کشور مسیحی به دنیا آمده بودن و فهم میکردن مسیحی هن. و اینا همچنان در بعد از جنگ جهانی دوم هنوز عده‌ای به کلیسا میرفتن. امروز حتی اونا هم دیگه پاشون به کلیسا نمیره و تعداد ایمانداران راستین بسیار کم شده و اکنون در انگلیس ما تعداد بسیار اندکی رو داریم که حتی مسیحیت اسمی خونده میشن و اکثریت بی خدا. در بعضی از شهرها تعداد اونا بسیار زیاده، هزارانه، میگن مسیحیان. اما وقتی که جفا بیاد اینا دیگه نمیمونن توی کلیسا. دوست عزیز، شما باید واقعا مسیح رو داشته باشید، باید حیات معنوی رو داشته باشید و این شواهد رو داشته باشید در زندگی که بتونی بایستی، که بتونی این جفا رو تحمل کنی و یقین داشته باشی که مسیح با شماست و شما رو برکت میده. این حقایق تجربی رو باید بتونی داشته باشید تا بتونی رنج بکشی، مشارکت با خداوند. پتروس چنین میگه: ای محبوبان، تعجب منمایید از این آزمون آتشین که در میان شماست. این آزمونی که غریب هست، تعجب نکنید. فرض کنید کسی از کشور خارجی به خونه شما اومده، این فرد غریب است و این واژه است که استفاده شده. میگه تعجب منمایید، این چیز غریبی هست، سابال اون رو ندیدید. گویی مردم مثل غریبه ها دارن با شما رفتار میکنن، کاملا متفاوت از شما مسیحیان هستن، شما نمیتونید رفتار اونها رو درک کنید. منظور پتروس اینه، اگر شما مسیحیان رو مسخره کنن، به شما جفا برسونن و چون مسیحی هستی بگن دیگه شما فرزند من نیستی، تو از خونه بیرون میاندازن، به هر شکلی که جفا ببینید، اینو یک موضوع غریبی ندونید. فراموش نکنید جفایی که در قرن اول میلادی میدیدن بسیار بسیار عظیم بود و حتی اکنون در کشورهای اسلامی مسیحیان جفای بسیار زیادی میبینند. در کشور انگلیس همچنان ما آزادی رو داریم و جفا و آزار اندک است. اما همین آزار اندک، تصور نکنید که این غریبه و نباید چنین باشه، تعجب منمایید و فکر نکنید چرا به این علت با شما رفتار میکنند. البته در کشور انگلیس شما تا حدی میتونید جلو این جفا رو بگیرید، شما یه حقوقی رو دارید و از حقوق انسانیتون استفاده کنید. اما اگر شما در کشور اسلامی باشید، هیچ حقی ندارید و به اون شما جفا میرسونن. پتروس میگه نترسید، در عصر انجیل دشمنی و جفا همیشه به کلیسا میرسه، هر جا که انجیل بره جفا به دنبالش وارد اون منطقه میشه. پس اینو ازش تعجب نکنید، از این آزمون آتشین که در میان شماست. بینید از چه واژه استفاده میکنه، آزمون آتشین. به دانیال فکر کنید، وقتی که اون رو به خاطر اینکه اون پادشاه رو پرستش نکرد او رو به چاه انداختن و در اونجا شیر بود. و این آزمونایی که دردناکه، به ما عذاب میرسونه، اما این یک آزمونه، یک امتحان است. خدای زنده اجازه میده تا ما مسیحیان مورد آزمایش قرار بگیریم. در محبت عظیمش برای ما مسیحیان اجازه میده تا ما مورد آزمایش قرار بگیریم. کلیسای مسیح امتحان میشه، گاهی به شدت، به شکل شدیدی. اما این آزمون یک هدفی داره، یکی از اهدافش اینه که اون رو پاک میسازه. پتروس اینو در فصل یک میگه، در مورد آزمون هایی که از طلای فانی که گویی میخواد اون رو پاک سازه. پس هدفی هست برای این آزمون وقتی که به کلیسا و یا به مسیحیان میرسه. هدف اولش اینه که پاک میسازه، خداوند کلیسای خودش رو پاک میسازه. خداوند ما نمیخواد که کلیسای عهد جدید پر از افرادی باشه که دنیوی هن و اعضای کلیسا کسانی هستن که تحول روحانی رو تجربه نکردن. البته ما در کلیسامون بازه و اونها دعوت شدن که به کلیسا بیان و ما انجیل رو به اونا بشارت میدیم و اونا میگیم که نیاز دارن که باید توبه کنن و ایمان بیارن. در این کلیسا جلسه عصر همیشه جلسه بشارتی است. ما انجیل رو بشارت میدیم، گمگشتگان رو دعوت میکنیم، اما در اعضا، بین اعضای کلیسا ما اعتقاد داریم صرفا کسانی که تحول روحانی رو تجربه کردن تعمید بگیرن و عضو کلیسا بشن. نه اینکه هر کس که گفت من مسیحیم و هنوز توبه واقعا نکرده عضو کلیسا بشه. کسانی که نجات رو ندارن، و این اتفاق میفته در بسیار از کلیسا، این اتفاق افتاده و جای تعجب نیست که اون کلیساها تصمیم میگیرن موسیقی رو به کلیسا بیان که کاملا دنیوی هست، زیرا اون اعضای کلیسا که واقعا نجات نیافتن عاشق این موسیقی ها هستن و اینا رو باید توی کلیسا بیارن، زیرا اکثریت اونا واقعا نجات رو ندارن و این چیزی که دوست دارن، اونا دنیا رو دوست دارن و در نهایت دنیا باید اون کلیسا باید اونا گوش بده و این چیزها رو وارد کلیسا بسازه. و حرکتی هست که اون رو در بین کلیسا میبینیم که سعی میکنن مردم رو به هر شکلی در کلیسا نگاه دارن، هر چیزی که اون مردم دوست دارن وارد کلیسا میکنن تا مردم به شکلی در اون کلیسا بیان و اون رو پر سازن. اما پتروس میگه ای محبوبان تعجب منمایید از این آزمون آتشین که در میان شماست. خداوند با این چک، با این آزمون ها کلیسا رو پاک میسازه، اون افراد اسمی و سطحی رو بیرون میاندازه. و همچنان که به شما نشون خواهم داد، از این طریق به ما مقدسین اطمینان و یقین میده از نجاتمون. گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. انتهای آیه 12. نه، این چیز غریبی نیست. خدای زنده در مشیتش اجازه میده که این اتفاق برای شما مسیحیان میفته. خداوند ما رو در اون شرایط سخت نگاه میداره، به ما تسلی میده، برکت میده، دعای ما رو میشنوه و اجازه میده اوضاع چنان بشه که ما کلیسا رو کاملا ترک کنیم و مسیح رو ترک کنیم. اما این آزمون ها خواهد آمد. آیه 13. بلکه تا آنجا که شریک رنج های مسیح هستید خوشنود شوید، شاد باشید. بذارید برای چند لحظه به این فکر کنیم. شریک رنج های مسیح یعنی ما نیز شهمی داریم در این رنج هایی که مسیح کشید. بگذارید ابتدا این موضوع رو روشن کنیم. ما به هیچ شکلی نمیتونیم در اون رنجی که مسیح کشید برای نجات ما نقشی داشته باشیم. مرگ او بر روی صلیب و رنج های او برای نجات ما، وقتی که عذاب ابدی گناهان ما رو تحمل کرد، در اون رنج ها هرگز ما نمیتونیم سهمی داشته باشیم، در اون رنج ما نمیتونیم شریک بشیم. فقط مسیح که میتونه فدیه بده با رنج کشیدنش، فقط اوست که میتونه به جای قوم خودش بمیره. در اون رنج ها ما نمیتونیم شریک بشیم. و البته اون رنج ها آخر به آخر رسید، تمام شد. مسیح بر روی صلیب گفت تمام شد. اون رنج ها به آخر رسید، کار مسیح به کمال رسید، اون رنج ها برای نجات گناهکاران به آخر رسید. اما به یک معنا ما مسیحیان میتونیم شریک رنج های مسیح بشیم و این چیزی که ما برای اون فراخونده شدیم. بدون شک ما را تحقیر میکنن، به ما جفا میرسونن. اگر در کشور اسلامی باشیم ما رو کافر میخونن، ما رو میرونن، به زندان میاندازن. به چه علت؟ زیرا زندگی ما به اونها شهادت میده که ما به خدای زنده ایمان داریم و خدای اونها رو رد کردیم و این باعث توهین اونها میشه. وقتی که میبینن ما اون خدای باطل رو رد کردیم و خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنیم. البته ما میخوایم اونها نیز از گمراهی به سوی نور بیان و از سوی دیگه باید انتظار داشته باشیم که ما رو جفا برسونن و ما رو رد کنن. اما خداوند چه میگه؟ تا آنجا که شریک رنجهای مسیح هستید خوشنود شوید. اگر مردم علیه ما هستن به چه علت؟ زندگی ما به اونا دار چیزی رو نشون میده. شاید واقعا من احساس بدی بکنم، هنوز صحبتی نکردم، هنوز راجع به مسیح به اونا چیزی نگفتم، هنوز مسیح رو خدمت نکردم، اما این حقیقت که من دین باطل رو رد کردم و به مسیح اعتقاد دارم و از آن او هستم، اکنون من رو توهین میکنن، تمسخر میکنن، به ما جفا میرسونن. زیرا من خداوند عیسی مسیح رو دوست دارم و این رو با زندگی به اونا نشون میدم و چون در مسیح هستم، چون به خاطر مسیح دارم جفا میبینم، خداوند میگه خوشنود باشید. خداوند ما عیسی مسیح رستاخیز کرده، دیگه به اونی میتونن لطمه ای برسونن. این جهان مسیح رو تمسخر میکنه، او که مرده بود رستاخیز کرده و در آسمان است و برای ما مسیحیان شفاعت میکنه و ما منتظر هستیم که بازگرده و دشمنانش و دشمنان کلیسا رو نابود کنه. اما ما نمایندگان مسیح هستیم. وقتی که ما رو رد میکنن مسیح رو رد میکنن، وقتی که ما رو تمسخر میکنن مسیح رو تمسخر میکنن، اما ما جفا میبینیم، شریک رنجهاش هستیم، اما باید شاد باشیم. در قیاس با رنجی که مسیح کشید، این هیچه. ما این رنج رو تحمل میکنیم به خاطر خداوند عیسی مسیح. اونا نمیتونن به مسیح آسیبی برسونن، مسیح به جلال رسیده، اما به ما میتونن جفا برسونن. من بیاد دارم یک روز یک مردی اومد نزد من و این جلسه شب بود که ما با ایشون صحبت میکردم و این مرد عصبانی بود. ایشون یک مرد قوی هیکلی بود، قدرتمند بود، اما بسیار عصبانی. ایشون روی ساختمون کار میکرد، بنا بود، اما ایشون عصبانی بود. من نمیدونم به چه علتی اومده من رو ببینه و به من گفت که ایشون میخواد من رو بزنه و این اومده اونجا تا این کار انجام بده و یک بلای سر من بیاره و حتی گفت من میخوام بکشمه. من گفتم به چه علت؟ ایشون یک عمویی داشت. من این داستان نمیتونم برای شما باز کنم، اما ایشون یک عمویی داشت و ایشون عاشق اون عموش بود. البته همه این افراد سخت دل کسی رو دوست دارن، در صورت این فرد داییش رو دوست داره و اون دایی میمیره و خداوند جون اون مرد رو گرفته بود و ایشون میگه تو نماینده اون خدا هستی که جون عموی من رو گرفت، جون دایی من رو گرفت و اومدم تا یک بلایی به سرت بیارم. تنها کاری که از دست من برمیاد، در اون اتاق خلوت که کسی نبود صحبت کرده بود، من شروع کردم صحبت کردن راجع به دایی او و صحبت کردیم و گفتم خب بیشتر راجع به اون دایی تو من بگو. و بعد از یک 20 دقیقه ایشون یه مقدار آروم شد و گفت که دایش چه کرده و چه کرده و غیره و ما صحبت کردیم و من راجب خدای دنده صحبت کردم و راجب محبتش و در نهایت این مرد هرچند که عصبانی بود من رو کتک نزد، بلکه اتاق رو ترک کرد. دوستان این صفت یک مثال هست. ایشون نمیتونست خداوند رو بهش آسیبی برسونه، اومد من رو بزنه که نماینده گویی خدا بودم. این چیز غریبی است. دوستان اینو شما در زندگی میبینید. وقتی که ما مسیحیان رو میبینن از ما بعدشون میاد، به ویژه اگر شما دین باطل رو ترک کنید، اون قدیمی ها از شما نفرت پیدا میکنن. اما پتروس چه میگه؟ میگه تا اونجا که شریک رنجهای مسیح هستید خوشنود شوید، تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. و اون زمان چه زمان پرجلالی خواهد بود، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح جلالش آشکار بشه. میشه کل این صبح رو راجب این کلام صحبت کرد. چه تجربه عالی خواهد بود برای ما مسیحیان زمانی که جلال خداوند ما عیسی مسیح ظاهر بشه. دوست عزیز، به چه چیزی فکر میکنید؟ آیا میشه تصور کرد اون لحظه رو به اون شکلی که اون اطلاعات رو کتاب مقدس ما داده؟ اون اطلاعاتی که کتاب مقدس میده اکثر اوقات نمادی هست. وقتی که به عنوان مثال رنگین کمان میخونیم در دوره تخت سلطنت خداوند در کتاب مکاشفه و یا اون جلال و نوری که آشکار شده به شکلی که فقط میتونه ذره ای از اون جلال رو آشکار کنه، آیا میشه اون صحنه رو تصور کرد؟ جلال خدای زنده وقتی که آشکار میشه. بذارید به شکل دیگه ای به این موضوع فکر کنیم. وقتی که ما جلال خداوند عیسی مسیح رو ببینیم، این چیزهایی هست که برای ما واقعی میشه. در اون لحظه ما میبینیم که فرشتگان چگونه به ستایش در میان و تمامی کسانی که پیش از ما مسیحی شدن و نجات یافتن و اکنون در آسمان هستن، کسانی که در تاریخ کلیسا هستن و اونا رو راجبشون خوندیم، کسانی که در عهد قدیم بودن و یا شخصیت‌های مهم تاریخ کلیسا، همه اونا رو خواهیم دید، همه مقدسینی که پیش از ما به ملکوت رفتن. اما در اون لحظه آنچه که واقعا بر ما میتابه محبت مقدسین است بر مسیح، عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده من، پسر خدای زنده اوست که اکنون قابل رؤیت هست در جلال، در اون بدن انسانی که جلال یافته، فرای قدرت تصور ماست در این لحظه. اما در اون لحظه او رو خواهیم دید و اون امواج عظیم از محبت و ستایش و پرستش که بر او ریخته میشه توسط مقدسینش و فرشتگان، و ما از احساس اون به شگفتی در میان و این قابل درک کردن نیست در روی زمین. به علاوه در اون لحظه احساس میکنیم که چه بهای عظیمی مسیح پرداخت تا ما رو از جهنم نجات بده اون عذابی که در انتظار ما بود و مسیح به خاطر من حاضر بود تا اون رو تحمل کنه، یک انسان بی ارزشی مثل من، و چگونه مسیح اون رو در بدن و روحش تحمل کرد، و نه فقط برای من بلکه برای همه مسیحیان. اما وقتی که در زمان بازگشتش جلال او رو میبینیم، و این بخشی از جلالش هست، و ما پر از احساس شکرگزاری و قدردانی و سپاس میشیم برای خدای ما که چه بهایی پرداخت تا مرا نجات بده، زمانی که انسان گشت و فروتن گشت و رنج کشید، و در اون زمان بازگشتش چقدر پر جلال خواهد بود، و در اون لحظه در خواهیم یافت که مسیح چه قدرتی داره، عظمت قدرتش، و چه تغییری در ما روی خواهد داد، و هزاران دیگر که به او تعلق دارن، و این حقایق رو مسیح با قدرت خودش، با کار خودش، با محبت خودش فراهم آورد، و همچنین قدوسیت او رو میبینیم، جلال او رو میبینیم، و اینها در اون لحظه در زمان بازگشتش قادر خواهیم بود تا اندازه‌ای درک کنیم. اما اکنون درکشون برای ما غیر ممکنه. اما پتروس میگه تا آنجا که شریک رنج‌های مسیح هستید، زمانی که بازگرده، در زمان ظهورش، در زمان جلالش، شما شادی و وجد خواهید نماید. این واژه یونانی رو نمیشه ترجمه کرد، شادی که فراوان هست. آیه 14: اگر به خاطر نام مسیح توهین می شوید، اگر شما رو کوچک می شمارن، میگن شما رفتی مسیحی شدی، شما احمقا به کلیسا میدی، اگر شما رو توهین کردن، اگر به خاطر نام مسیح توهین می شوید، به خاطر نام مسیح. نام مسیح چقدر زیبا است برای ما مسیحیان، اما کسانی که به او اعتقاد دارن نام او رو به عنوان کفر به کار می برن. هر کسی نام مسیح رو میدونه، اما آنچه که ما درک نمی کنیم اینه که معنای مسیح چه هست. اونها میدونن که مسیح چه کسی هست، اونها میدونن که نام مسیح یعنی نام خدای زنده و حقیقی، نامی که باید از اون بترسن، نامی که اونها رو به هراس خواهند انداخت، کسی که بایستی پرستش میشد، کسی که اکنون طرد شده، کسی که زمانی باز خواهد گشت، کسی که نجات دهنده گناهکاران است، کسی که آفریننده جهانه، کسی که بایستی پرستش بشه. و این نام، نام مسیح، نامی که باید او رو ستایش میکردن، نامی که میگه زندگی تو به من تسلیم کن، آرزوها و خواستهای خودت رو کنار بگذار و من رو پرستش کن، و از این نام نفرت دارن، این نام رو نمیخوان و علیه اون نفرت دارن. و ما مسیحیان مورد توهین قرار میگیریم، زیرا ما مسیح رو خدمت و پرستش میکنیم. و پتروس میگه اگر به خاطر نام مسیح توهین میشوید، اونا میدونن که شما به مسیح تعلق دارید. اگر چنینه، خوشا به حال شما. چگونه میشه خوشحال باشیم؟ زیرا من میدونم اگر به من توهین بشه، اگر به خاطر مسیح به من جفا برسونن، اگر من رو طرد کنن، اگر من رو احمق بخونن، پتروس به من میگه روح جلال و روح خدا بر من قرار میگیره. این روح القدس هست. به چه علت روح القدس در اینجا روح جلال خونده شده؟ زیرا روحی که شما رو به جلال میرسونه. اگر به شما توهین میشه، اگر به خاطر مسیح جفا میبینید، این ثابت میکنه اون روحی که شما رو به جلال خواهد رسون اکنون در شما قرار داره. شما یک مسیح واقعی هستید، زیرا که روح جلال و روح خدای زنده بر شما آرام میگیره، در شما ساکنه، و اونا میدونن که شما یک مسیح واقعی هستید و روح مسیح در شما هست. به این دلیلی که میخوان به شما توهین کنن، به این دلیلی که چون نمیتونن به مسیح آزاری برسونن، اون آزار رو به شما میرسونن، چون از خدا نفرت دارن، به شما نفرت میرسونن و شما جفا میبینید، و به این دلیل که شما شریک رنجهای مسیح شدید. مسیح نیز در این زمان طرد شد، به او توهین کردن، او رو بر صلیب کردن، و شما نیز چون پیروان او هستید طرد خواهید شد، جفا خواهید دید. اینا بهای شاگردی هست. دوست عزیز، اگر مسیحی واقعی هستی منتظر این جفا باش، زیرا که از آنها او دشنام می شود و از شما تمجید می یابد. آیه 15: اکنون راجع به مسیحیانی صحبت می کنی که فقط نامی از مسیح دارند، پس مبادا هیچی که از شما، شما که میگید من مسیحی هستم، چون قاتل یا دوز یا شری رنج بکشد. ولی امکان داره که کسی که خودش رو مسیحی میخونه کسی رو به قتل برسونه. اما ما میدونیم که پتروس داره در اینجا فرامین رو و احکام شریعت رو میگه. شریعت خدا میگه قتل مکن، دزدی مکن، شرارت مکن، دروغ مگو و غیره. شریعت خداوند میگه در زندگی دیگران دخالت مکنید، فضولی نکنید. معنای اینه که طمع مورز. این شریعت خداوندی که پتروس در اینجا داره شریعت خداوند رو باز میکنه و شریعت خداوند میگه قتل مکن. این حکم اصلی احکامی است که شامل این میشه که به دیگران آزار نرسون، خصومت نرسون، در دلت نفرت نداشته باش. و این نه فقط قتل بدن محسوب میشه، بلکه از بین بر بردن شادی یک فرد میشه، گرفتن آزادی یک فرد میشه، بردگیری و یا غیره، اینا همش قتل محسوب میشه. وقتی که ما آزادی رو از مردم میگیریم این قتل محسوب میشه. قتل اون گناه بزرگ است، گناه اصلیه و شامل دیگر این احکام کوچکتر نیز میشه. وقتی که پتروس میگه قتل مکن، شامل همه اینا میشه و میگه هیچ کس شما مثل یک قاتل رنج نکشه. من کسانی رو میشناسم که میگن مسیحی هستم و این به عنوان یک شوهر آزادی و شادی همسرش رو میگیره و به او خصومت میرسونه، این قتل محسوب میشه. مبادا هیچ کس شما مثل یک قاتل رنج بکشه یا یک دوز و یا یک شریر و یا یک دروغگو و یا فضول. واژه یونانی واژه پیچیده ای هست، کسی که جاسوسی میکنه در زندگی مردم و این اشاره داره به طمع ورزی. حالا براتون توضیح میدم، اما هدف کلام امروز صبح نیست. کسی که همش به زندگی مردم نگاه میکنن که اونها چه دارن، اونها چه میپوشن، اونها چه ماشینی سوار میشن، چه خونه‌ای دارن و همش به دنبال ایناست و حسرت میکشه و طمع داره و همش آرزومنده که اینها رو داشته باشه، مثل دیگران باشه. اما اون مسیحی که اسمش مسیحیه اما واقعا تحول روحانی رو تجربه نکرده، اسمش مسیحیه، وقتی که میبینید دیگران یک خونه بزرگی دارن، در دلش طمع داره، همه آرزوش و فکرش اینه که بره و یک خونه بزرگی مثل اون داشته باشه و مثل بقیه باشه و یا ماشین بزرگی داشته باشه تا احساس کنه که انسان بهتری هست، موفق هست و آرزوش اینه، زندگیش اینه. این واقعا کسی نیست که تحول روحانی رو تجربه کرده. این ترجمه که میگه فضول، کسی که در زندگی مردم جاسوسی میکنه، میگه مثل این افراد نباشید، به خاطر این رنج نکشید، زندگیتون رو سخت نکنید که مثل بقیه باشه. این کسی هست که همش داره نگاه میکنه تا ببینه دیگران چه دارن، طمع داره و میخواد اون رو داشته باشه و شاید به خاطر این کارش به دیگران ستم میرسونه. اگر کاری داره حقوق کمتری میده به دیگران، اگر خونه رو اجاره میده پول بیشتری میگیره، در هدفش اینه که پول در بیاره و مثل دیگران باشه. در اینجا ترجمه شده فضول، اما کسی که در واقع جاسوس زندگی و موقعیت دیگران، زیرا در دلش طمع است، طمع ورزه و به خاطر اون گناهان دیگه میکنه. و کلوین که این آیات رو تفسیر میکنه به ما چنین تفسیر میده که این بیشتر ربط داره به طمع ورزی. یا پتروس داره ده فرمان رو اینجا توضیح میده در این آیه 15، وقتی که میگه مثل قاتل و یا دوز و یا شریر و یا فضول رنج بکشید، میگه هرگز مثل یک مسیحی به این راه کشیده نشید، زیرا شما خودخواه هستید و یا پول دوستید و زندگیتون در شرارت هست. در صورت برمیگردیم به آیه 16، اما اگر چون مسیحی رنج بکشد، یک مسیحی واقعی به خاطر مسیح، چون این فردی شرمنده نباشه، ناامید نشه، امیدش رو از دست نده، بلکه از این جهت، یعنی چون رنج میکشه خدای زنده رو تمجید نمایی. آیه 17، اکنون میرسیم به مجازات، داوری، زیرا زمان آن رسیده. این کلام بسیار جدی هست. تحت هدایت روح القدس پتروس در ابتدای عهد جدید این مطلب رو به ایمانداران میگه. از زمان پتروس تا به اکنون 2000 سال گذشته. اما چگونه است که این عصر رو توضیح میده؟ چگونه این عصر جدید توصیف میشه برای مسیحیان؟ زیرا زمان آن رسیده. اکنون در مورد عصر کلیسا صحبت میکنه، عصری که انجیل در این جهان بشارت داده خواهد شد که داوری از خانه خدا شروع شود. موضوع هنوز عوض نشده، هنوز در مورد جفا صحبت میکنه و اکنون به او باز خواهد گشت و اون رو توضیح میده. این داوری که میگه از خانه خدا شروع شده، یعنی در عصر جدید، یعنی جفایی که به کلیسا میرسه، داوری که به خانه خدا میرسه، اون جفایی که به مسیحیان میرسه اکنون شروع شده. در آیه 17 در مورد بازگشت مسیح صحبت نمی کنه که وقتی که بازگشت اول مسیحیان رو داوری کنه، وقتی که میگه زمان آن رسیده، یعنی اکنون از ابتدای پایگیری کلیسا داوری از خانه خدا شروع شود. اما این واژه‌ای که ترجمه شده داوری در زبان یونانی معناش این است: اکنون زمان رسیده که تصمیم گیری از خانه خدا شروع شود. داوری به این معنایی که باید تشخیص بدن، تصمیم میگیرن، جدا سازن. و بدین معناست که پتروس میگه زمان داوری رسیده. یعنی چیزی باید تصمیم گرفته بشه، بزها از میشا جدا بشن. داوری به این معناست که تقسیم بشه، جدایی صورت بگیره. زیرا زمان آن رسیده که داوری از خانه خدا شروع شود، یعنی اون پاکسازی کلیسا شروع بشه که در نهایت به شکل کامل صورت میگه در زمان بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح، جدایی بزها از گوسفندان خداوند ما عیسی مسیح، کسانی که مسیح تعلق دارن و کسانی که نافرمان بودن. اما این داوری اکنون شروع میشه وقتی که جفا به مسیحیان میرسه، به کلیسا میرسه، این پاکسازی صورت میگیره و نشون میده چه کسانی گوسفندان واقعی هستن و چه کسانی بزها هستن. و پتروس میگه اگر جفا میبینید به خاطر خداوند شرمنده نباشید، شاد باشید. اما کسانی که مسیحی نیستن کلیسا رو ترک میکنن و میرن. پس موضوع جفا عوض نشده. آیه 17: زیرا زمان آن رسیده، یعنی اکنون، از زمانی که پتروس این رساله رو نوشت تا به این لحظه، تا زمان بازگشت خداوند ما عیسی مسیح، زمان آن رسیده که داوری، یعنی پاکسازی کلیسا، پاکسازی خداوند ما عیسی مسیح، که اینکه چه کسانی در مسیح هستن و چه کسانی نیستن، این داوری از خانه خدا شروع میشه و این بسیار سخته. زیرا در آیه بعد به ما چنین گفته شده: اگر پارسا به دشواری نجات یابد، یعنی اون پارسایان با تلاش باید نجات یابند، نجات اونا از آن فیضه، رستگاری از طریق کار مسیح است، از طریق ایمانه. اما وقتی که ایمان میابند، اونا باید به دشواری نجات یابند، به خاطر مسیح جفا ببینند، این جفا و رنجشون سهمی در نجاتشون نداره، رستگاری اونا تنها از طریق کار مسیح، از راه ایمان اون به آخر رسیده. اما وقتی که نجات یافتن به خاطر محبتشون به مسیح، به خاطر مسیح رنج میکشن و این معناشه که به دشواری نجات یابند. پس برای یک مسیحی سختی وجود داره، جفا وجود داره. آیه 18: اگر پارسا به دشواری نجات یابد، یعنی این مسیحی جفا میبینه. زندگی یک مسیحی بسیار سخته، حمل صلیب کار سختی است. اگر اونها به دشواری نجات یابند، بیدین و گناهکار و مسلمان کجا پدیدار خواهد شد؟ با آیه 17 نگاه کنید: اگر شروع آن از ماست، پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند چه خواهد بود؟ اونا که انجیل رو رد می کنند و میگن این کلام تحریف شده و نجات از راه ایمان به مسیح رد می کنند، این افراد بیدین و این افراد گناهکار کجا پدیدار خواهند شد؟ اونها نجات نخواهند یافت. اون افرادی که به انجیل خداوند ما عیسی مسیح ایمان ندارند، کسانی که به خدای دیگه اعتقاد دارن، به کتاب آسمانی دیگه اعتقاد دارن، اون افراد چگونه از مجازات در امان خواهند بود؟ کسانی که دینشون دین دیگه ای هست و گناهکاران، اونها کجا پدیدار خواهند شد؟ افراد بیدین به خداوند ما عیسی مسیح اعتقادی ندارن، او رو به عنوان خدا نمیپذیرن. این افراد بیدین خونده شدن زیرا دین اونها دین کتاب مقدس نیست. این افرادی که خداوند عیسی مسیح رو پرستش نمی کنن، این افراد بیدین خونده شدن و گناهکار، کجا پدیدار خواهد شد؟ برای اینها رستگاری وجود نداره. اما حتی برای اون مسیحی جفا هست، سختی هست، دشواری هست، و این دشواری ما هست و این مجازاتی که ما در این دنیا تحمل میکنیم و این داوری برای ما هست در این دنیا. اما وقتی که اون مسیح بازگرده و اون جدای نهایی صورت بگیره، این افراد کجا پیدا خواهند شد؟ این افراد که مسیح رو رد میکنن، کتاب مقدس رو رد میکنن، مسیح رو پرستش نمیکنن، این افراد کجا پدیدار خواهند شد؟ مشخصه که تمامی اونها به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. در نهایت به آیه 19 میرسیم. پس کسانی که نیست که بر حسب اراده خدا رنج میکشند، جانهای خدا در نیکوکاری به خالق امین بسپارند. یعنی مسیحیانی که بر حسب اراده خداوند رنج میکشند، خداوند اجازه میده تا جفا ببینید، این نه فقط فراخوندگی شما تا رنج میکشید بلکه برکت خاصی. اما شما جانهای خدا به خداوند عیسی مسیح که خالق امین خونده شده بسپارید. در چه؟ در نیکوکاری، به نیکوکاری خود ادامه بدهید و به خداوند که به کلامش وفاداره، به وعدهاش امینه، به او روح و جان خود رو بسپارید و خداوند شما رو حفظ خواهد کرد تا لحظه آخر. و ما شادمانه به خاطر خداوند ما عیسی مسیح حاضرین هر چیزی رو تحمل کنیم و هر جفایی رو ببینیم به خاطر خداوندمون و رنجی که به خاطر نجات ما کشید و محبتی که به او داریم.